در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 17 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 7 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه و همچنین شمایی که از دیگر نقاط جهان با رادیو فردا همراه شدید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری می‌کنید. به هر حال همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و از همکاران گفتم رضا جمالی اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین ها رو.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. حسن روحانی از برگزاری جلسات هیئت نظارت بر برجام در روز چهارشنبه خبر داد. آقای روحانی که در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو سخنرانی میکرد گفت بحث ما این است که عکس العمل را مشخص و کامل اعلام کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را بار دیگر نقض فاحش و سریع برجام خواند و گفت عکس العمل ایران را در مقابل بسیار تند خواهد داشت. در روزهای اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی از برنامه‌ریزی برای برخورد با تصویب احتمالی قانون تحریم‌های ایران در آمریکا خبر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید این نهاد آماده محاکمه موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد است. آقای اژه‌ای در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران گفت مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان باقی است و قوه قضاییه آمادگی دارد در صورت تغییر مصوبه آنها را محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نام‌های آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت آنها جنایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه می‌خوانند و این سه نفر در 6 سال گذشته بدون محاکمه در حبس خانگی به سر می‌برند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در واکنش به محاکمه یک گروه وابسته به ایران در عربستان سعودی به اتهام جاسوسی گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت مغایر با مقررات بین‌المللی و اصول دیپلماتیک در عربستان نداشته است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای قاسمی هر گونه ارتباط دولت ایران با این افراد را رد کرد و وارد کردن این اتهامات را با اغراض سیاسی توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره هویت فرد ایرانی محاکمه شده در این گروه گفت که عربستان تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی به جمهوری اسلامی درباره این فرد مورد ادعا ارائه نکرده است. رسانه‌های رسمی عربستان روز سه‌شنبه خبر دادند که یک دادگاه این کشور 15 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است. بر پایه این گزارش یکی از محکوم شدگان ایرانی است و در سال 2013 به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه از شناسایی و دفع 20 گروه به گفته او تروریستی انتحاری در روزهای اربعین خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای رحمانی فضلی گفت 5 گروه تروریستی دستگیر شدند و تنها یکی از این گروه‌ها توانسته عملیات خود را انجام دهد که باعث به گفته او شهادت زائران در ایام اربعین شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره تعداد افراد دستگیر شده یا محل دستگیری آنها ارائه نکرد. در حمله انتحاری که 4 آذر در مسیر بازگشت زائران مراسم اربعین در نزدیکی شهر حله در عراق رخ داد، بیش از 52 زائر ایرانی کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. ارتش سوریه در ادامه پیشروی خود در شرق حلب روز سه‌شنبه چند منطقه دیگر را در بخش شرقی این شهر از شورشیان مسلح بازپس گرفت. به گزارش رویترز، منطقه اشعار و بخشهایی در نزدیک ارگ حلب در شرق این شهر به تصرف ارتش سوریه درآمده است. بر پایه این گزارش، اگر ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی آنها فاصله 1.5 کیلومتری بین ارگ قدیمی حلب و بخش شرقی این شهر را تصرف کنند، پیروزی مهمی برای آنها محسوب خواهد شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای دولتی همچنین روز سه‌شنبه حملات جدیدی را به بخش‌های جنوبی شهر حلب در مناطق العیس و خانتومان آغاز کردند. حلب از سال 1391 به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده که بخش غربی آن در کنترل نیروهای دولتی و بخش شرقی آن در تصرف شورشیان است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آیا تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله علیه ایران نقض برجام است؟ تحلیلگران بر سر این نکته اتفاق نظر ندارند.
علت این که دو طرف نظراتشون با هم متفاوته و به خصوص ایران نظرش این است که تمدید این قانون مخالف برجامه، دو مسئله است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت که رفع حصر جزء مطالبات بخش زیادی از جامعه ایران است، چرا که اینکه اینها 6 سال در حبس بودند نه با قانون منطبق است و نه با تعالیم دینی.
ممکنه در کوتاه مدت جواب نده، ولی این فشارها نشون داده که بالاخره تاثیر خودشو خواهد گذاشت، همونطور که رفع حصر آیت الله منتظری این تاثیر رو داشت.
دادگاهی در عربستان 15 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه تنها همراه ما باشید. در ادامه جدل‌ها بر سر تمدید قانون تحریم اولیه موسوم به آیسا روز سه‌شنبه، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار نظر کردند. به رغم این اظهار نظرها، اما اکنون بحثی میان تحلیلگران در گرفته که آیا تمدید این قانون و اجرایی شدن احتمالی آن نقض برجام است یا نه. جواد کوروشی از رادیو فردا.
روز سه‌شنبه بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی‌های خود به موضوع روز، یعنی تمدید قانون تحریم‌های اولیه علیه ایران پرداختند. این قانون هفته گذشته با تمدید 10 ساله از سوی مجالس قانونگذاری آمریکا به این نگرانی دامن زده است که آیا تمدید آن به معنی نقض برجام است؟ حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت امضای قانون تحریم‌ها توسط رئیس جمهوری آمریکا بدون اجرای آن با اجرایی شدن آن تفاوت دارد.
اونا ممکنه تخلف بکنن و تخلف هم میکنن. مورد اخیرش همین قانون داماتو یا آیساس که به هر حال تخلفی است که دارن برخلاف برجام دارن انجام میدن. این دو حالت داره. اگر این اجرایی بشه، اینی که الان کنگره تصویب کرده، این نقض فاحش و صریح برجام و با عکس العمل بسیار تند ما مواجه خواهد شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم بدون اشاره به چند سال مذاکرات بی‌نتیجه در زمانی که سعید جلیلی مسئول مذاکرات بود گفت اگر ایران فرصت بیشتری می داشت شاید به توافق هسته‌ای بهتری دست پیدا می کرد، اما به هر حال واکنش ایران بسته به تصمیم در آمریکا دارد. در کنار این موضع‌گیری ها، برخی تندروها در جمهوری اسلامی خواستار واکنش تند ایران به تصمیم مجالس قانونگذاری آمریکا هستند. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در نشست خبری در خصوص تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت همه اتفاق نظر داریم که این مصوبه جدید نقض برجام است. اما میان کارشناسان و تحلیلگران هم نظر واحدی نیست که آیا تمدید قانون تحریم‌ها نقض برجام است یا نه. سعید محمودی استاد حقوق روابط بین الملل در سوئد به رادیو فردا میگوید تمدید و اجرای قانون تحریم‌ها به چند دلیل برجام را نقض می‌کند.
قانون تحریم‌های ایران اصلش مربوط بود فقط به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران، ولی در سال 2006 وقتی موقع تمدید این قانون بود همزمان شد با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به خاطر برنامه اتمی، و به همین دلیل کنگره فرصت رو در اون موقع مناسب دید که در این قانون اولیه تحریم‌های هم به طور اخص در مورد برنامه اتمی ایران وارد بکنه. به علت اینکه دو طرف نظراتشون با هم متفاوته و به خصوص ایران نظرش این است که تمدید این قانون مخالف برجامه، دو مسئله است. یکی این که از نظر زمانی این قانون برای 10 سال تمدید شده، معنیش این است که بار آینده در سال 2026 این قانون باید مجدداً تمدید بشه، و این سال 2026 2 سال دیرتر از زمانی است که در برجام پیش بینی شده. قوانین فعلی تحریمی امریکا علیه ایران به طور کلی باید قطع بشه، و به همین دلیل ایران نظرش این است که مخالف برجامه، و از این دیدگاه هم به نظر من کاملا حق با ایرانه. از جهت دیگه آمریکا نظرش این است که این قانون فقط تا اونجایی که مربوط به برنامه اتمی میشه شامل برجامه، نه در مورد مسائل دیگه از جمله سرمایه‌گذاری نفتی. این حرف کاملا درست نیست حقیقتش، به خاطر اینکه برداشت بعد از برجام این بودش که دهنیم‌های این قانون تعلیق میشه همطور که شد با تصمیم آقای اوباما و شامل همه تحریم‌هایی که در این قانون هست.
در حالی که هوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان در نیوجرسی بر این باور است که تمدید قانون داماتو که اکنون ایسا نامیده می شود به معنای نقض برجام نخواهد بود.
در سال 1996 کنگره امریکا به دولت امریکا قانون ایلسا ایران لیبیا سانکشن اکت رو تصویب کرد. علتی که این تحریم رو گذاشتن شامل دو بخش بود، یکیش کارهایی رو که ایران در جهت توسعه سلاح‌های کشتار جمعی داشت میکرد به اضافه تروریسم بین‌المللی، این دو تا اساسی بودن. بنابراین مبنای اون تحریما این دو تا دلیل عام بودن، حالا جزئیاتش دیگه مهم نیست. این قانون در 96 تصویب شد و قرار شد هر 5 سال یه بار تمدید بشه. در 2001 تمدید شد، در 2006 تمدید شد، در 2011 تمدید شد و هر دفعه هم اینا 5 سال تمدید شدن و در 2016 که امسال باشه بازم تمدید شد که قرار 10 ساله باشه. نکته دومی که در مورد این قانون هست، این قانون متاسفانه بسیار قانون جامعیه، یعنی ولی بحث هسته‌ای در چارچوب بحث سلاح‌های کشتار جمعی میاد، در چارچوب موشک‌ها میاد و از اون مهمتر تروریسم بین‌المللی، حماس و حزب الله و اینا رو همه رو اسم میبرن توش. مشکلی که الان دولت ایران داره و میگه که این داره برجامو نقض میکنه اینه که این داره این قانون رو با اون جامعیتش نمیخونه. جامعیت این قانونه که جلوشو گرفته. توی برجام امریکا تعهد کرده تحریم‌های مربوط به هسته‌ای ثانوی رو برداره، ولی امریکایی‌ها تو برجام خیلی دقیق صحبت از برداشتن هر تحریمی که مربوط به هسته‌ای و ثانوی باشه میکنن.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود تأکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی در تمام مراحل مذاکرات هسته‌ای در جریان بوده و متن کتبی مشورت‌ها با اون موجود است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در سخنانی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر تهران به مسائل بسیار و گوناگونی پرداخته و از جمله گفت فکر می‌کنم باید مسئله حصر هر چه زودتر حل شود و افزود در حال حاضر رفع حصر جزء مطالبات بخش زیادی از جامعه ماست. نایب رئیس مجلس گفت اینکه اینها 6 سال در حصر بودن نه با قانون منطبق است نه با تعالیم دینی. او در مورد حکم صادره برای احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش، حساب‌هایی که گفته شده بود متعلق به رئیس قوه قضاییه بودند، اشغال سفارت آمریکا، موضوع سوریه و چندین مسئله دیگر اظهار نظر کرد. رضا علی جانی تحلیلگر مسائل ایران در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
آقای مطهری شاید تنها اصولگرا به معنای دقیق کلمه باشه. ایشون بارها گفته که من پیرو به ولایت فقیه هستم، اما معتقدم که میتوان نظریات ولایت فقیه رو هم نقد کرد و همین دست ایشون رو باز میکنه که بدون لشنت زبان و هراس راجع به خیلی از مسائل جامعه حرف بزنه.
علی مطهری گفته که من فکر میکنم باید مسئله حصر هر چه زودتر حل بشه و اضافه کرده که ما برنامه داریم ضمن ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی و سپس دیدار با محصوران این مشکل رو حل کنیم. دیدگاه شما در این باره چه هست و تصور میکنید رهبر جمهوری اسلامی چه چیزی اضافه بر این که تا به حال گفته در مورد آنچه که او فتنه‌گران میخونه داشته باشه؟
سخنان آقای مطهری نشانگر عزم ایشون و مطالبه است که به حق میدونه. در همین روزها باز هم افرادی گفتن که مسئله حسب به آقای خامنه‌ای ربط داره و تا محصولین توبه نکنن رفع حسب نخواهد شد. ولی در همین فضا شاید تنها صدایی که در سطوح بالای قدرت در ایران شنیده میشه صدای آقای علی مطهریه که چون خودش این حسب رو ظالمانه و غیرقانونی میدونه، قبلا هم گفته و این رو مطالبه بخش مهمی از مردم میدونه و یه مبنی هم برای حلش داره، میخواد نوعی وساطت بکنه و سخن مردم رو باساق میده در بلندگوهای رأس هرم سیاسی، اما به نظر نمیرسه که زیاد به نتیجه برسه. اما هرقدر این صدا همراه بشه با فشار جامعه مدنی، هم دولت رو و آقای روحانی رو که این وعده رو وعده انتخاباتیش داشته هم داره بهش فشار میاره و هم نشون میده که بخشی از هرم قدرت هم خواهان رفع حذف هستن و این خب هست که ممکنه در کوتاه مدت جواب نده، ولی این فشارها نشون داده که بالاخره تاثیر خودشو خواهد گذاشت، همونطور که رفع حذف رای طلا منتظری این تاثیر رو داشت.
از اونجایی که علی مطهری به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر با دانشجویان صحبت میکرد، اشاره کرده به این مسئله که امروز تا حدودی نشانه های استبداد را در برخی نهادها میبینیم و به همین دلیل به دانشجویان گفته که دانشجو باید تحولات جامعه را رصد کند و در جای خودش فریاد بزند. این در حالیه که اکثر مسئولان جمهوری اسلامی میخوان که دانشگاه ساکت باشه و صدای از اونجا در نیاد.
باز آقای مطهری صدای خلاف روند رسمی، حتی خلاف روند اعتدالی که گفته میشه. در همین جلسه من از نوارش گوش کردم در گزارشات رسانه ها ندیدم، ایشون به حدیثی از حضرت علی اشاره میکنه که اگر کسی در جایی قرار بگیره پست و مقامی داشته باشه که غیر پاسخگو باشه، خودش در معرض خطره. و علی مطهری از کلمه فساد استفاده میکنه و فرمول معروف در علوم سیاسی رو میگه که قدرت فساد میاره و قدرت مطلق فساد مطلق. ایشون اینجا در واقع میخواد بگه که بایستی نقد بشه و به خاطر همین اعتقادش هیچ ابایی نداره که به نهادهایی که زیر نظر رهبر هستن هم نقد بکنه. اینجا به کنایه و به تلویح داره قوه قضاییه رو نقد میکنه از یک طرف، و از طرف دیگه به دانشجوها میگه که شما بایستی فریاد بزنید، یعنی جامعه مدنی رو هم به کمک میخواد و اشاره میکنه که در صدر اسلام هم بعد از 50 سال به انحراف کشیده شد و واقعه کربلا به وجود اومد، یعنی ممکنه ما هم به انحراف رفته باشیم. اینها خب ادبیات ایشون رو به خواسته های انقلاب، به خواسته هایی که مردم به خاطر اون انقلاب کردن، و ادبیات دینی که در دوران انقلاب تبلیغ میشد، نه ادبیات دینی که توجیهگر قدرت هست.
علی مطهری در مورد مسائل بسیاری صحبت کرد، از صدر اسلام گرفته تا اشغال سفارت آمریکا، موضوع سوریه، حسابهایی که به رئیس قوه قضاییه نسبت داده شده بود و همچنین به احمد منتظری و حکمی که برای او صادر شده.
آقای مطهری خوب دانش و اطلاعاتیشون بخشیش خوب متکی به روایت‌ها و قرائت‌های رسمی که جمهوری اسلامی تا حالا تبلیغ کرده. در رابطه با اعدام‌های سال 67 خوب ایشون همون روایت رسمی رو میگه. روایتی که زندانی‌ها بعد از مرصاد مثلا اعلام همبستگی کردن که خوب اینا خلاف واقعه. ولی ایشون میگه که بله من پرسیدم که چپ‌ها هم اعدام شدن، گفتن نه کسی از اینها اعدام نشده. خوب این دروغ هست چیزی که آقای مطهری گفت. ولی جایی که پای خود ایشون به وسط میاد دیگه قید و بند و زندانی اون روایت ها نیست، موازه مثبت‌تری میگیره. ایشون جایی میگه که در پاسخ به سوالی در اتاق حکم آقای احمد منتظری میگه که نه این محرمانه نبوده و خب بالاخره باید معلوم بشه اون موقع چه اتفاقی صورت گرفته و حکمی که به ایشون داده شده سنگینه. یعنی جایی که به قضاوت شخصی خودش میرسه با صداقت و شجاعت حرف میزنه. در رابطه با تصرف سفارت آمریکا میگه اگر پدر من زنده بود با این تصرف مخالف بود. یعنی ایشون پدر خودش رو میگه فرد میان روی بوده و با این تندروی هایی که شده و انتقاد ناپذیری که الان مسئولین دارن، میگه قوه قضاییه الان هر انتقادی به خودش رو وارد نمیدونه و میگه جرمه و چون زور دستشونه با افراد برخورد میکنن. من فکر میکنم میشود بر این جمله تاکید کرد که در چارچوب همین نظارت استصوابی یکی از معدود نمایندگانی که داره صدای مردم رو بازتاب میده آقای مطهری است و اگر یک اصولگرا در میان جریان موسوم به اصولگرایی وجود داشته باشه آقای علی مطهری است که بر اساس اصول خودش که ممکنه ما بعضی جا با ایشون هم نظر نباشیم اما صادقانه و با شجاعت داره نظراتشون میگه.
با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، آشنا می شدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. بریم و با دیدگاه و نظرات شما آشنا بشیم.
آقای صادق لاریجانی می فرمایند از برجام چه فوایدی باقی مونده؟ خواستم بگم که فایدهش همون 250 میلیارد تومانیه که شما دارید در ماه بهره میگیرین و دلتون با حال این ملت نمیسوزه.
جمهوری اسلامی این مسئله رو به خوبی درک کرده که مرور زمان باعث فراموشی میشه. برای مثال من از آقای اژه‌ای سوال میکنم این جریان اسید پاشی اصفهان چی شد؟ قتل‌های زنجیره‌ای چطور شد؟ کشتار مردم بیگناه مثل ستار بهشتی اونها به کجا رسید؟ سرقت‌ها و غارت اموال مردم از بابک زنجانی گرفته تا آقای خاوری که برداشت پول ملت و فرار کرد چه شد، به کجا رسید. اخیراً مسئله افتضاح قوه قضاییه و غارت اموال مردم اون هم به ناحق، اون چی میشه؟ تمام اینها رو در بوته فراموشی به مرور زمان میسپرند و در این کار استاد آقای اژه‌ای هستند. ده ها میکروفون جلوشونه، سربلند از نظر خودشون میان میستن، یک مسائل کلی رو این انشای کلاس اول میخوانن میرن، بعد شش ماه دیگه دوباره میان میگن که آقا 2000 نفر در رابطه با اسید پاشی دستگیر کردیم، همه رو بازجویی کردیم، هیچی به دست نیامد. ولی 6 نفر رو که روی پشت بام رقصیدن با افتخار اعلام میکنن که ظرف 6 ساعت عملیات پیچیده اطلاعاتی دستگیر کردیم. این نخنما شده این سیاست. واقعا من یکی به عنوان ایرانی خجالت میکشم از این رفتارهای زشت و غیر انسانی.
متوقف صدای کسانی که علیه ملت ایران حرف میزنن و دشمن ما هستن پخش میکنید. اگر در رسادت خبرنگاری خودتون آزاد هستید، صدای منو پخش کنید. به اینو بدونید چه کافیه آقای خامنه ای یه اشاره کنه تا اون سر کالیفرنیا رو هم تصرف میکنه.
آقای خامنه ای تو خودت از سران فتنه، نمیخواد حساب بکشی، خودت سران فتنه، شما سران فتنه. آقا محمد خان قاجا نمیخواد از مردم انتقاد کنی، سران فتنه تو هستی.
آقای آیت الله خامنه ای، حضرت علی که به هر مناسبتی اعلام میکنید که امریکا و اسرائیل و بقیه کشورهای آزاد دنیا دشمن نظام هستن، اگر امریکا خواهان سقوط رژیم شما بود، چرا به جای دادن 100 میلیارد دلار به شما، به دولت شما، مبلغ 10-20 میلیارد دلار به گروه های اپوزیسیون نمیدادن که در ایران یارگیری کنن و حکومت شما رو سرنگون کنن؟ چرا اینقدر دروغ میگید آخه؟
جمهوری اسلامی این مسئله رو به خوبی درک کرده که مرور زمان باعث فراموشی میشه. برای مثال من از آقای اژه‌ای سوال میکنم این جریان اسید پاشی اصفهان چی شد؟ قتل‌های زنجیره‌ای چطور شد؟ کشتار مردم بیگناه مثل ستار بهشتی اونها به کجا رسید؟ سرقت‌ها و غارت اموال مردم از بابک زنجانی گرفته تا آقای خاوری که برداشت پول ملت و فرار کرد چه شد، به کجا رسید؟ اخیراً مسئله افتضاح قوه قضاییه و غارت اموال مردم اون هم به ناحق، اون چی میشه؟ تمام اینها رو در بوته فراموشی به مرور زمان میسپرند و در این کار استاد آقای اژه‌ای هستند. ده ها میکروفون جلوشونه، سربلند از نظر خودشون میان میایستن، یک مسائل کلی رو این انشای کلاس اول میخوانند میرن، بعد 6 ماه دیگه دوباره میان میگن که آقا 2000 نفر در رابطه با اسید پاشی دستگیر کردیم، همه رو بازجویی کردیم، هیچی به دست نیامد. ولی 6 نفر رو که روی پشت بام رقصیدن با افتخار اعلام میکنن که ظرف 6 ساعت عملیات پیچیده اطلاعاتی دستگیر کردیم. این نخنما شده این سیاست. واقعا من یکی به عنوان ایرانی خجالت میکشم از این رفتارهای زشت و غیر انسانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ضمن اعلام رشد 21% بودجه ورزش ایران در سال آینده گفت البته نباید به این درصدها قانع بود و لازم است از دیگر ظرفیت‌های موجود از جمله فعال کردن اقتصاد ورزشی برای توسعه ورزش کشور استفاده شود. اما فعال کردن اقتصاد ورزشی به چه معناست؟ فریبرز غریب کارشناس ورزشی در گفتگو با همکارم شاهین بشیری به این پرسش از جمله پاسخ می‌دهد.
دو سه تا بخش رو میتونم مثال بزنم. زیر ساخت ها سرمایه گذاری، ببینید در آمارهایی که وزارت ورزش و جوانان در این چند مدت اخیر منتشر کرده، بسیاری از ورزشگاه ها از نظر بودجه در زیر ساخت ها مشکل داشتن و بودجه بیشتر صرف ورزش قهرمانی میشد. من فکر میکنم اینا رو در بودجه تقسیم بندی کردن برای ورزش قهرمانی، برای زیر ساخت ها و استفاده از بخش خصوصی که اسپانسر بشن برای باشگاه ها و تیم ها. اینا همه منظور آقای سلطانی فر بوده. فکر میکنم که برای سال 96 یک راهکار جدیدی در این زمینه شاید خواهیم بود.
وزیر ورزش و جوانان در مورد مجمع جهانی و آسیایی هنرهای رزمی در آکادمی ملی المپیک گفت که هرچی بیشتر میزبانی این گونه مجامع رو در ایران بگیریم، میتونیم رایزنی‌های گسترده‌ای رو در بخش ورزش با جامعه بین‌المللی فراهم کنیم. به نظر شما اصولاً میزبانی این گونه مسابقات بین‌المللی برای ایران چه مشکلاتی داره؟
میزبانی برای ایران خب چند تا مشکل داشت که برمیگرده اولین و اصلی ترینش که مسئله باز همون شد بخش اول عرض کردم، زیر ساختا ورزشگاه های مناسب برای اون ورزش هایی است که ایران میخواد میزبانیش رو بگیره. و بعد هم همین مسئله مشکلی که سالها قبل داشتیم، ما حتی دو سال پیش والیبال ایران در بخش نوجوانان میزبان جام جهانی بود، اما به خاطر اینکه ممنوع بود ورود خانوما به سالن های والیبال، این رو فدراسیون جهانی والیبال از ایران گرفت و داد به آرژانتین و از نظر فنی و از نظر ورزش قهرمانی هم تأثیر خواهد داشت. ایران هر میزبانی رو بگیره تو هر رشته‌ای در اون رشته، اینها در رشد و توسعه اون ورزش در ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت.
این نکته که آقای سلطانی فر خبر از افزایش بودجه ورزش در سال آینده دادن، به نظر شما این 21% برای عرصه ورزش ایران کافی هست؟
به نظر من نخیر، کافی نیست. ما در همه فدراسیون ها توی سال گذشته مشکل بودجه ای رو داشتیم. بسیاری از اعزام ها هم برای تشکیل اردوها در تیم های مختلف، هم برای رفتن به مسابقات بین المللی آسیایی و جهانی مشکل داشتن. بسیاری از اینها لغو شد از این اعزام ها و بسیاری حتی با بودجه شخصی ورزشکارها رفتن به میادین بین المللی و حتی اونجا مقام آوردن. این مسئله بودجه همونجور که در بخش قبلی صحبت کردم همیشه مشکل ساز بوده. من فکر میکنم با این 21% هرچند که یه گام مثبتی هست و الان طبق این خبرهایی که در رسانه ها اومده، وزارت ورزش جوانان بیشترین بودجه رو نسبت به سایر وزارتخونه ها در بودجه سال 96 به خودش اختصاص داده، ولی باز هم کمه که اگر بتونن از بخش خصوصی تو ورزش استفاده بکنن، فکر میکنم تاثیرش بسیار بهتر خواهد بود.
وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی از رشد 21% بودجه ورزش ایران در سال آینده خبر داده. با دیدگاه فریبرز غریب، کارشناس ورزشی در آلمان آشنا می شدید که به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و الان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا و بشنوید که 130 هنرمند، فعال مدنی و وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی مشترکاً خواستار اقدام شایسته دولت در مورد حقوق قربانیان مین در مناطق مرزی ایران با عراق شدند. این فعالان از رئیس جمهوری ایران خواستند مانع از پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود. این نامه را افرادی چون پرویز پرستویی، کمال حسینی، جمشید وزیری، زهره طاهری، ماهروح هدایتی پور، سیمین چایچی، شادی رصدی و شهاب جیرانی امضا کردند. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی از این نامه میگوید.
جمعی از هنرمندان و فعالین بدنی و وکلای قربانیان مین نامه سرگشاده رو به رئیس جمهور نوشتن در رابطه با انعقاف حقوق قربانیان مین، که در این نامه اینو با توجه به اینکه چهار استان کردنشین غرب کشور به خاطر جنگهای اول انقلاب در آنطقه کردنشین و بعد از جنگ ایران و عراق کلا مسیرهای روستاها پایگاه بوده و این مسیرها رو کلا مینه‌گذاری کرده بودن و همچنین مسیر مرزی به خاطر جنگ ایران و عراق این گزارش شده بود، بیانامه ملشن به جمهور نسبت به این که در رابطه با معلولان جنگی و کسایی که روی میز رفتن و نقش خود شدن و معلول شدن اقدامات شایسته را انجام بده. همچنین در رابطه با بسچیدن مینها در کلی مناطق مرزی و روستایی و پایگاه‌های اطراف روستاهای مناطق کردنشین دستورات شایسته را مقصود بدارن که این نامه را نوشتن براشون.
آقای خوشنام، اصولا چه تعدادی در ایران قربانی مین شدند و این مین‌ها در کدوم مناطق وجود داشته یا هنوزم داره؟
آمار دقیقی در دست نیست در رابطه با قربانیان مین، ولی هر ماه هر هفته ما در مناطق کردنشین کردستان ایران در غرب کشور شاهد هستیم که اتری روی مین میرن، بچه‌ها در نزدیکی پایگاه‌ها بازی میکنن، دوچار سانحه میشن و همچنین کولبرهایی که از مرز عبور میکنن بارهای بار شاهد بودیم که روی مین رفتن یا مخفی شدن یا جونشون رو از دست دادن. آمار دقیقی در دست نیست، ولی در کل مناطق مین گذاری شده در ایران شامل 5 استان آذربایجان غربی، یعنی همون مرکزیت عمومی، کردستان و مرکز سمندج، کرمانشاه، ایلام و استان خوزستان.
آقای خوشنام، اصولا چرا ارتش، سپاه پاسداران یا مقام‌های محلی در این استان‌ها زمین‌های آلوده به مین‌های زمینی رو پاکسازی نمی‌کنند یا تا به حال نکردند؟ چه مسائلی مانع از این کار شده؟
اینجا باید به چند مسئله اشاره کردید که اینکه از نظر مادی بودجه‌ای که مورد نیاز تأمین نمی‌شه، بودجه‌ای که سازمان‌های جهانی برای پاکسازی مناطق ازمی در نظر گرفتن در مناطق کردنشین 1/10 این بودجه هزینه نمیشه. یعنی اون بودجه‌ای که مثلا میگن 150 میلیارد ریال برای پاکسازی مینهای استان کردستان نیازه که این بودجه تامین نشده. بعد دیگه این است که مینهایی که زمانی که کارگزار شده به صورت مهندسی مینگذاری نشده و الان نقشه‌ای در دست نیست برای جمع‌آوری مینها. بعد قابل عبور بودن مناطق کردنشین، کوه و جنگل و بعدم بارندگی های زیادی که حساب شده که این مین ها سر بخورن در مسیر های خاصی قرار بگیرن، اینا مسیر بر علت شده که نتونن مین رو جمع آوری کنن. همچنین این مناطق غربی به خاطر اینکه خب حساسیت های خاصی هم روش بوده و هست باعث شده که نسبت به این مسئله اقدام جدی صورت نگیره.
حالا این 130 نفر هنرمند و فعالان مدنی و همچنین وکلای قربانیان مین در این نامه‌ای که به آقای روحانی نوشتند چه خواسته ای از او دارند؟ آیا بودجه میخواند یا اقدام سریع دولت؟
هم بحث بودجه در نظر گرفته شده از نظر این 130 نفر، هم بحث این که نسبت به حقوق قربانیان مین که بهشون حقوق خاص تعلق نگرفته و حقوقشون پایمال شده به اصطلاح توجه خاصی بشه، و همچنین به بحث این که نسبت به برداشتن مین‌ها از مناطق خودشین و مناطق جنگی اونجا توجه کافی داشته باشن.
از بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکران در کردستان میشنیدیم. محکوم شدن 15 نفر به اعدام در عربستان به اتهام جاسوسی برای ایران. سال گذشته میلادی 370 میلیارد دلار تسلیحات فروخته شده است. روسیه میگوید تحریم ایران خلاف روح برجام است. همه اینها در صفحه پخش است. اما پیش از اون بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید این نهاد آماده محاکمه موسوی، کروبی و رهنورد است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به محاکمه گروه متهم به جاسوسی برای ایران در عربستان سعودی گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت مغایر با مقررات بین المللی و اصول دیپلماتیک در عربستان نداشته است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک تایید کرد که ایران با ارسال مازاد آب سنگین خود به خارج به میزان تعیین شده در توافق اتمی بازگشته است. به دنبال استعفای مانوئل والز از سمت نخست وزیری فرانسه، رئیس جمهوری آن کشور وزیر کشور را به سمت نخست وزیر جدید منصوب کرد. مانوئل والز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است سال آینده برگزار شود از سمت خود استعفا داد. دادگاهی در عربستان سعودی 15 نفر را در پرونده در ارتباط با جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. 15 تن دیگر نیز در این دادگاه احکام زندان از 6 ماه تا 25 سال دریافت کردند. متهمان می توانند برای این احکام تقاضای تجدید نظر کنند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
آنطور که روزنامه سعودی الریاض گزارش داده، 15 تن در عربستان سعودی به اتهام‌های مرتبط با جاسوسی به اعدام محکوم شدند. این 15 نفر از جمله 32 نفری هستند که اتهاماتی مشابه دارند. بیشتر آنها شهروندان عربستان سعودی هستند، به غیر از یکی از آنها که تبعی ایران است و دیگری که تبعی افغانستان است. از میان افرادی که به دادگاه برده شدند، 2 تن تبرئه شدند که برخی گزارش‌ها حاکی‌ست یکی از آن 2 هم خارجی بوده است. پرونده این افراد کمتر از 1 سال پیش و اندکی پس از قطع رابطه دیپلماتیک بین ریاض و تهران گشوده شد. سردی و سپس قطع رابطه 2 کشور از سوی عربستان و در پی حمله به دفاتر دیپلماتیک آن کشور در ایران انجام شد. حملات و اعتراضات ایرانی‌ها در مقابل سفارت عربستان هم واکنشی به اعدام یک روحانی شیعه منتقد در عربستان به نام شیخ نمر بود. افراد بازداشت شده با اتهامات مختلف از جمله خیانت روبرو شدند. برخی متهم به افشای اسرار محرمانه امنیتی شده بودند. برخی دیگر به تلاش برای نفوذ به دستگاه‌های دولتی متهم شدند و تعدادی هم متهم به دیدار با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر دادگاه برگزار شده در عربستان را به سخره گرفتن عدالت خوانده است. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید دادگاه برگزار شده حقوق اولیه متهمان در یک روند قضایی را در نظر نگرفته است. این سازمان میافزاید که همه متهمان به غیر از یکی از آنها از سال 2013 میلادی حدود 3 سال پیش در بازداشت به سر میبرند. سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از شخصی که پیشتر وکیل یکی از متهمان بوده میگوید این پرونده میتواند به تنش در روابط ایران و عربستان مرتبط باشد. این تنش در کنار قطع روابط دیپلماتیک در بحرانهای سوریه و یمن هم نمود پیدا کرده که برخی ناظران میگویند ایران و عربستان در حال جنگ نیابتی با یکدیگر در این کشورها هستند.
و فروش تسلیحات و خدمات نظامی توسط بزرگترین شرکت‌های این عرصه در سال 2015 یعنی سال گذشته میلادی مجموعاً بالغ بر 370 میلیارد دلار برآورد شده. انستیتوی پژوهشی صلح بین الملل استکهلم این مبلغ را بر پایه داده‌های تازه در زمینه صنعت تسلیحات بین المللی منتشر کرده. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
شرکت‌های مستقر در ایالات متحده در کل با فروش نزدیک به 210 میلیارد دلار سلاح در سال 2015 همچنان در فهرست انستیتوی پژوهشی صلح بین الملل استکهلم سیپری پررنگ دیده می‌شوند. در فهرست سالانه سیپری حاوی 100 شرکت عمده تسلیحاتی نظامی در عرصه بین المللی 39 کمپانی ایالات متحده به چشم می‌خورند که با هم بالغ بر نیمی از فروش تسلیحات در عرصه بین المللی در سال 2015 را در دست داشتند. با این وجود، این لیست حاکیست فروش سلاح توسط شرکت‌های ایالات متحده در مقایسه با سال 2014 نزدیک به 3% کاهش یافته است که پنجمین سال پیاپی این روند نزولی را نشان می‌دهد. در برابر، بنا به گزارش سالانه انستیتو پژوهشی صلح بین الملل استکهلم، فروش تسلیحات توسط شرکت‌های نظامی در اروپای غربی در سال 2015 در مقایسه با سال 2014 بیش از 6.5% افزایش یافته و مجموعاً نزدیک به 96 میلیارد دلار برآورد شده است. این افزایش در تضاد با تنزل قابل توجه درآمد کمپانی‌های اروپای غربی از فروش سلاح که بین سال 2013 و 2014 ثبت شد، گزارش شده است. مجموع فروش تسلیحات 11 کمپانی روسی در فهرست سال 2015 سیپری بیش از 30 میلیارد دلار و نمایانگر 8% کل میزان فروش سلاح در عرصه بین المللی در سال 2015 و افزایشی بیش از 6% در مقایسه با آمار سال 2014 ارزیابی شده است. بر اساس گزارش سالانه مؤسسه پژوهشی صلح بین الملل استکهلم، سهم کمپانی‌های ایالات متحده از فروش تسلیحات در سال 2015 بیش از 56% بوده است و شرکت‌های بریتانیایی با بیش از 10%، روسی با 8% و کمپانی‌های فرانسوی با نزدیک به 6% به ترتیب بیشترین سهم فروش سلاح در سال گذشته میلادی را داشتند. به گزارش سیپری، تدارکات بیشتر داخلی و نیز صادرات 7 شرکت کره جنوبی فروش سلاح‌های آنها در سال 2015 را به میزان تقریباً 1/3 بالا برد و به 7 میلیارد و 700 میلیون دلار رساند. به دلیل فقدان اطلاعات، آمار شرکت‌های چینی در گزارش سیپری قید نشده، گرچه برآورد شده است که 9 شرکت چینی ممکن بود در فهرست گنجانده شوند. این گزارش انستیتوی پژوهشی صلح بین الملل استکهلم تنها حجم کل فروش سلاح و خدمات نظامی 100 کمپانی عمده در این عرصه را ترسیم می کند. در حالی که گزارش دیگر سیپری که چندی پیش انتشار یافت، کل مخارج نظامی در سال 2015 در عرصه بین المللی را 1676 میلیارد دلار برآورد کرده است.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
در پی نگرانی ها از سرنوشت برجام در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حدود 45 روز دیگر آغاز خواهد شد، روسیه ابراز امیدواری کرده که توافق اتمی با ایران به طور کامل به اجرا درآید. به باور دیپلمات‌های روس، تحریم ایران غیر سازنده و خلاف روح برجام است. آنا رایسکایا.
روسیه انتظار دارد توافق‌هایی که سال گذشته پیرامون برنامه اتمی ایران حاصل شده بود عملیاتی شود. میخائیل اولیانوف، رئیس بخش امنیت و خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه، از اینکه به گفته وی مسئله هسته‌ای ایران دوباره مطرح شده ابراز تأسف کرد و افزود: بی توجه به تحولات آتی انتظار داریم تمام طرف‌های برجام به طور کامل به تعهدات خود پایبند باشند. همزمان میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، که دوشنبه برای بررسی تحولات منطقه‌ای به ایران سفر کرد، گفت موسکو همواره مخالف استفاده از تحریم به عنوان ابزار فشار سیاسی بر دولت‌های مستقل بوده. او تشریح کرد این موضع اصولی ماست که پیرامون تمام کشورها صادق است، اما به گفته وی در رابطه با ایران به ویژه صدق میکند. همچنین شنبه گذشته الکساندر لاورینتیف، دیگر دیپلمات روس که به تهران سفر کرده بود، در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکید کرد موضع روسیه در قبال توافق اتمی ثابت و مستحکم است و هیچ دلیلی برای تضعیف برجام وجود ندارد. اظهارات وی در حال بیان شد که حسن روحانی در این دیدار گفت برجام توافق 7 جانبه است و نباید اجازه داد هیچ کشوری آن را تضعیف کند. رئیس جمهور ایران سه‌شنبه نیز تأکید کرد که آمریکا نمی‌تواند در اراده کشورش تأثیرگذار باشد و با اشاره به تحریم‌هایی که اخیراً علیه ایران در کنگره آمریکا تصویب شده گفت حتی اگر رئیس جمهور آمریکا بخش از مصوبه کنگره را بلا اثر کند، در برابر همین مقدار تخلف از برجام هم عکس العمل نشان خواهیم داد. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان اقدام متقابل در برابر تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران شده بودند. سرگی بالماسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید که برهم زدن توافق هسته‌ای با ایران میتواند از موانع بهبود روابط روسیه و آمریکا شود.
Суть сделки заключается в том, что Иран отказывается от развития своей программы.
اصل توافق با ایران مهار برنامه هسته‌ای این کشور است و برهم زدن این توافق صرفاً به معنای سوق دادن ایران به سوی اثرگیری برنامه اتمی‌اش و تشدید احتمال فروپاشی نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود که روسیه همواره نگران آن بوده. ضمناً مسکو همواره تأکید کرده اصل رویکردی که به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران انجامید ابتکار رئیس جمهور روسیه بوده و پوتین میتواند برهم زدن این توافق را توهین‌آمیز تلقی کند. ضمناً کرملین آگاه است که هدف واشنگتن سرنگونی رژیم حاکم در ایران است و برنامه اتمی این کشور صرفاً بهانه است و این مداخله جویی همواره با اعتراض‌های سرسختانه روسیه روبرو بوده. بعید می‌دانم تشدید تنش با مسکو و افزایش نابسامانی‌ها در خاورمیانه از اولویت‌های دولت دونالد ترامپ باشد.
با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، آینده توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج علاوه یک با ابهام روبرو شده، زیرا او همواره این توافق را بدترین توافق ممکن توصیف و در کارزار انتخاباتی خود بر لزوم لغو آن تأکید کرده بود. ولادیمیر گلادشف، تحلیلگر سیاسی، بر هم زدن یک جانبه توافق هسته‌ای با ایران از سوی آمریکا را بعید می‌داند.
توافق هسته‌ای با ایران که تحت فشار دولت اوباما حاصل شده بی مشکل نیست و مخالفان بسیاری دارد، اما بعید است دولت ترامپ به دنبال لغو فوری این توافق باشد. هرچند سیاست ترامپ جای حدس و گمان دارد، اما به عقیده من واشنگتن از برجام به عنوان دستاویزی برای تحت فشار گذاشتن تهران استفاده خواهد کرد و بعید است با لغو این توافق بخواهد به سایر طرف ها بی احترامی کند.
امضای برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام نتیجه حدود 12 سال مذاکره ایران و قدرت‌های جهانی است. چندی پیش سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، که هنگام مذاکرات با ایران سرپرستی هیئت روسی در گروه پنج علاوه یک را بر عهده داشت، تأکید کرد توافق هسته‌ای متعادل و سازگار با منافع همگانی است. او در واکنش به احتمال لغو این توافق از سوی آمریکا گفته بود: این اظهار نظرها را بزرگ نمایی نمی کنیم. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و برای شنیدن خبرهای ورزشی به سراغ حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا بریم.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در دومین دیدار دوستانه خود مقابل تیم ملی روسیه شکست سنگینی را متحمل شد. دیدار دو تیم سه شنبه در تهران برگزار شد و روسیه با نتیجه 6-1 ایران را شکست داد. این در حالی است که دیدار اول ایران و روسیه روز دوشنبه 6-4 به سود روسیه بود. تیم‌های فوتبال سالنی روسیه و ایران ماه گذشته در جام جهانی فوتسال به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم جهان را کسب کرده بودند. دومین بازی تیم‌های امید ایران و روسیه هم 5-4 به سود روسیه بود، اما بازی اول را تیم امید ایران برده بود. در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا که در تهران جریان دارد، روز سه‌شنبه ایران صاحب 1 مدال نقره و 1 مدال برنز شد. در تفنگ بادی دختران جوان، آرمینا صادقیان بعد از تیرانداز چینی دوم شد و در قسمت تیمی تیم ایران بر سکوی سوم ایستاد. مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا با شرکت 271 تیرانداز از 15 کشور آسیایی تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با 6 مسابقه آغاز می‌شود که 2 بازی از اهمیت بیشتری برخوردار است. تیم‌های صدرنشین بانک سرمایه و پیکان بازی‌های سختی در مقابل حریفان دارند. بانک سرمایه تیم پیشتاز لیگ در خانه والیبال با سایپا تیم سوم جدول روبروست، تیمی که نگاهش به جایگاه شماره 1 جدول است. از سوی دیگر تیم دوم جدول یعنی پیکان هم با شهرداری ساری تیم پنجم پیکار دارد که میزبان است. با توجه به بازی هفته قبل شهرداری ساری مقابل بانک سرمایه که واقعا بانک سرمایه را به دردسر انداخته بود، بازی امروز دو تیم را که ساعت 17 آغاز می شود می توان بازی سختی پیش بینی کرد. و در اروپا بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره امشب در 4 گروه و با برگزاری 8 مسابقه پایان می یابد که این بازی ها هم اکنون در 8 شهر اروپا ادامه دارد. این در حالی است که تکلیف 12 تیم در جمع 8 گروه روشن شده و جواز ورود به دور حذفی را دریافت کردند و برگزاری آخرین دور مرحله گروهی که ظرف امشب و فردا شب برگزار می شود برای انتخاب 4 تیم دیگر است. تیم رستوف روسیه که 2 بازیکن ایرانی، سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی عضویت دارند، در آن گرچه شانسی برای حضور در دور حذفی لیگ قهرمانان ندارد، ولی کوشش می‌کند تا شاید به عنوان تیم سوم گروه دی راهی به لیگ اروپا پیدا کند. رستوف اگر امشب در هلند بازی را به تیم ایندهوون هلند نبازد، جزو تیم‌هایی خواهد بود که از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا به لیگ اروپا منتقل می‌شود. بازی رستوف ایندهوون هم اکنون در هلند ادامه دارد.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون اما شما شنونده خوب ما نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه عزیزان، از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 0042 02 21 12 21 12. شب خوب و روزی بهتر در پیون براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدارتون.
جامعه. سلام به مجله جامعه، این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. بیش از 102,000 طلاق تا پایان مهر ماه امسال در ایران ثبت شده. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران و به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، میانگین سن ازدواج هم بار دیگر بالا رفته است. برای مردان تهرانی 1.8 و برای زنان تهرانی 1.7. همزمان در 14 استان کشور طرح تازه مرتبط با طلاق اجرا می شود. طرح افزایش تاب‌آوری اجتماعی زنان. اینطور که مدیر کل امور بانوان و خانواده کردستان به خبرگزاری ایرنا گفته است، این طرح بنا دارد قدرت تحمل و سازگاری زنان در برخورد با مشکلات را افزایش دهد و به ارتقای سلامت روان آنها کمک کند. طرحی که در سال 1396 در کل کشور اجرا خواهد شد و نگرانی عمدهش رشد طلاق و پیامدهای آن است. اما تاب آوردن و افزایش تاب آوری برای زنان به چه معناست؟ محبوبه عباس خلیزاده، فعال حقوق زنان:
تاب آوردن در جهان رو یه واژه منفیه، ولی از نظر سنتی یه واژه مثبته، برای اینکه زن خوب با تحمل و طاقت آوردن و تاب آوردن شناخته میشه توی ارزش‌های سنتی.
با این حال تاب آوردن و افزایش تاب آوری در زندگی فردی و اجتماعی میتواند توانایی یا مهارت مهمی هم تلقی شود. از جمله تعاریفی که برای تاب آوری داده شده این است که فرد، خانواده، جامعه، اقلیم، سامانه و سازمان تاب آور باید بتوانند بر چالش‌ها غلبه کنند، از موانع عبور کنند و صدمه‌های احتمالی را بازسازی، ترمیم و بازیابی کنند تا به اهداف خود برسند. شاید خلاصه ترین تعریف برای تاب‌آوری صرف انرژی با هدف بهبود اوضاع باشد. محبوب عباس خلیزاده:
در رابطه با بالا رفتن آستانه تحمل و ویل‌بینگ یا در واقع مراقبت از خود در مقابل صدمه هایی که در زندگی روزمره برای زنایی که سرپرست خانوار هستند پیش میاد، یا زنانی که در آستانه طلاق هستند که در واقع دچار استرس خیلی شدیدن و خودش باعث میشه که نتونن زندگیشون رو درست کنترل بکنن، نتونن حتی در مقابل خشونتی که از طرف شوهرشون دارن یا فشاری که از طرف خانواده دارن بتونن درست تصمیم بگیرن و ممکنه تصمیماتی بگیرن که ناشی از سلامت روانشون نباشه.
اما این افزایش سطح تحمل و تاب‌آوری در طرح‌های عمدتاً خانواده محور مراکز دولتی ایران که حفظ و تقویت خانواده را در محور برنامه‌های خود دارند، در کجا و در چه شرایطی به کار گرفته می‌شود؟ در نهاد خانواده، در خانواده متشنج و آسیب دیده، یا پس از جدایی، یا برای زنان سرپرست خانوار که با مشکلات فراوان روبرو هستند. حسین غازیان، جامعه شناس:
مفهوم تاب‌آوری یا رزیلینسی مفهومی است که از مکانیک و ساختمون اومده و عبارت از این که نه تنها فرد یا جامعه بتونن در برابر یک فشار بیرونی مقاومت بکنن، بلکه برگردن به شرایط قبلی و در نهایت خودشون ارتقا بدن به یک وضع بهتر. این موضوع میتونه در داخل خانواده رخ بده و میتونه بیرون از خانواده بعد از اینکه خانواده متلاشی شد رخ بده. اگر در درون خانواده این رو بخوایم مطرح بکنیم، این مفهومی اعم از مقاومت و تحمل کردن که مفهوم منفی خواهد بود، به این مفهوم که آدم‌ها باید بسازن و بسوزن و مطابق این گفته با زنها با لباس سفید بیان و با لباس سفید برن و گویی که اونا این که فقط باید این وضعیت تحمل بکنن و ما میخواییم ازشون که تا توی این وضعیت تا بیارن.
اینطور که رئیس دادگاه خانواده به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران میگوید، اعتیاد اولین و مهمترین عامل افزایش طلاق در خانواده های ایرانی است. او از بیکاری، فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای، دخالت های نابجای خانواده ها، نداشتن شناخت کافی پیش از ازدواج، دور شدن از ارزش های اخلاقی و مسئولیت ناپذیری افراد به عنوان دلایل دیگر طلاق در ایران نام برده است. به گفته این مقام مسئول، از 10 پرونده طلاق 6 تا 7 پرونده به دلیل اعتیاد و در رتبه دوم به دلیل فقر و بیکاری تشکیل می شوند. آیا این همه طلاق را به یک آسیب اجتماعی تبدیل می کند یا آن را در گروه پیامدهای آسیب‌هایی مثل اعتیاد و بیکاری قرار می دهد؟ محبوب عباس خلیزاده روی کردی را که به طلاق از زاویه آسیب‌های اجتماعی نگاه می کند مؤثر ارزیابی نمی کند.
مرکز امور خانواده داره به مسئله طلاق به عنوان آسیب نگاه می کنه، در حالی که از نظر بسیاری از فعالان زن و از نظر جامعه شناسان مسئله طلاق الان یک پدیده است بیشتر تا اینکه یک آسیب. اولا که با مدرن شدن خانواده، با بالا رفتن اعتماد به نفس دخترها، با بالا رفتن در واقع استاندارد سطح سواد و زندگی و سبک زندگی، زنان نمیخوان که اون چارچوب تنگ بسته سنتی یا حتی سنتی اسلامی رو در واقع تحمل بکنن، برای همینه که از راه حل طلاق استفاده میکنن. بنابراین یه پدیده اجتماعیه و به نظر من نگاهی که در این روی کرد بهش شده، اینو با آسیب شناسی داره ترکیب میکنه، نه با به عنوان یه پدیده اجتماعی. و چون روی کرد آسیب شناسیه، در نتیجه دچار یه اشتباه بزرگ داره میشه که نمیاد سیستمی نگاه کنه بگه که خب طلاق یه بخشش ممکنه مسئله بالا بردن سطح تحمل زنان تو شرایط فشار روانی و روحی باشه، ولی بخشای عمده دیگری وجود داره در جامعه که اگر بدون شناختن اونا بریم جلو ممکنه اصلا به اشتباه دچار بشیم.
اما حسین غازیان جامعه شناس نگاه دیگری را نمایندگی میکند و میگوید
به نظر میرسه این طرح این واقعیت رو پذیرفته که به رغم همه تلاشایی که جمهوری اسلامی میکنه، به رغم مذمت مذهبی که پشت ماجرای طلاق میذاره، در حال طلاق یه واقعیتی رخ میده، در طی این سالها رشد داشته و حالا ما باید ببینیم که با پدیده پس از طلاق چه میشه کرد و اگر تمرکزمون روی زنان هست، ببینیم زنان بعد از طلاق چه وضعیتی خواهند داشت و چگونه میتونن تاب بیاورند، یعنی برگردن به شرایط پیش از طلاق و خودشون رو ارتقا بدن. این اگر باشه، خب جنبه مثبتی و جنبه حمایتی از زنان رو در جامعه نشون میده، برخلاف اون شکل اول که ممکنه بعض زنان بخواد که تحمل بکنن و توی خانواده بمونن و طلاق نگیرن. این طرح دوم واقعیت رو میپذیره، قبول میکنه و میخواد که ایده هایی بیاره برای اینکه حالا که طلاق رخ داده چطور با مسائل و مشکلاتش روبرو بشیم.
این جامعه شناس همچنین معتقد است چنانچه اهداف طرح جدید مرتبط با طلاق در مرکز امور زنان و خانواده بر افزایش تاب‌آوری زنان پس از جدایی و طلاق متمرکز باشد، اجرای آن میتواند راه را برای پذیرش و ارتقای وضعیت خانواده هایی که خارج از چارچوب تعریف های رسمی از خانواده ایستاده اند باز کند.
اگر این فکر از سطح ایده های اولیه که جنبه حمایتی داره به سمت نهادسازی و رویه سازی بره، اون وقت میتونیم بگیم که امکانات کالبدی کافی در جامعه فراهم شده که شکل‌های جدیدی از خانواده رو بپذیره، چون مجموعه سازوکارهای نهادی خانواده به گونه‌ای تنظیم شدن که خانواده عبارت از زن، شوهر و تعدادی بچه، اما ما میتونیم که خانواده‌های دیگه داریم، خانواده‌هایی که والدین منفرد دارن، خانواده‌هایی که گاهی اوقات بی‌والد هستن، خانواده‌هایی که والدین ممکنه همجنسگرا داشته باشن و انواع و اقسام خانواده ها، خانواده هایی که مطابق ازدواج مرسوم عمل نمی کنن و چیزهای دیگر. اگر همین اینها رو خانواده فرض کنیم و در این بحث خاص خانواده های طلاق گرفته که با والدین با تک والد در واقع اداره میشن، اینها رو در نظر بگیریم، اون وقت این اگه به سمت ترتیبات نهادی برای حمایت از این قبیل خانواده ها بره، خب یک به نظر من پیشرفت و قدمی است به جلو برای اینکه واقعیات موجود جامعه رو بپذیره و ما رو همگام کنه با چیزایی که رخ میده و مردم میخوان اونجوری زندگی.
این تنها مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیست که برای کاهش طلاق، افزایش ازدواج و حفظ نهاد خانواده در ایران تلاش میکند. تقریبا همه نهادهای رسمی و دولتی کشور برنامه‌هایی با اهداف مشابه طراحی و اجرا کرده یا می‌کنند. معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یکی از آنها. نهادی که از راه اندازی سامانه نرم افزار طلاق در 11 استان کشور خبر داده است. این 11 استان بالاترین نرخ طلاق را دارند. این سامانه قرار است تمام مداخلات و اقدامات مشاوره‌ای، روانشناختی، مددکاری و حقوقی را برای زوجهای متقاضی طلاق با حفظ رازداری انجام دهد و ثبت کند. بنابر گزارش دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، استانهای تهران و البرز بیشترین آمار طلاق را در سراسر ایران دارند و پس از آنها قم، گیلان و مازندران هستند. آماری که مسئولان و سیاستگزاران اجتماعی فرهنگی را به نگرانی واداشته است. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.